دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند هستی بخش. در هر کجای ایران عزیزمون که زندگی میکنید و گوشتون به شبکه رادیوی گفتگوه، خوش آمد میگم بهتون به برنامه هشتگ گفتگو. من فرهاد اسماعیلی هستم، به نمایندگی از تیم برنامه ساز برنامه هشتگ گفتگو بهتون خوش آمد و خیر مقدم میگم. راستی اگه ماسک نزنید جریمه میشید، حواستون باشه. به پرواز هشتگ گفتگو خوش آمدید. سطح پرواز ما 45 دقیقه از این لحظه با شما همراه میشیم به مقصد فرودگاه رادیوی گفتگو. در صورتی که در تنفستون دچار مشکل شدید با شماره پیامکی 301035 تماس بگیرید و علتش رو بگید. همچنین شماره تلفن‌های 278-310-35 و شماره دوم ما 226-52-285 تلفن خودتونه. راه‌های نجات از دست این برنامه هم همین تلفن هاست.
هشتگ گفتگو.
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
جولان ویروس کرونا باعث شد آموزش و پرورش مدارس رو تعطیل کنه و راهکار جایگزینی رو برای تدریس به دانش آموزان انتخاب کنه. شبکه شاد راه جایگزینی بود که قرار شد ارتباط دانش آموزان با معلمانشون رو در خانه هاشون هم حفظ کنه.
ما میتونیم به صورت آنلاین کلاسامونو برگزار کنیم، حضور غیاب داشته باشیم.
ایزوله هست، با کد ملی وارد میشه، هر کسی نمیتونه وارد بشه، مدیر نظارت میکنه.
یه تایم مشخص و زمان بندی مشخص به بچه‌ها ارائه میدیم درس رو و سر یه زمان مشخصی هم در اصل میایم تکالیف رو ازشون میگیریم.
وقتی میخواهیم به چند میلیون نفر هدیه‌ای بدهیم،
حتما همه رو نباید کلان شهر بدهیم. ما باید حواسمون به روستا،
باید حواسمون به روستاهای کوچک صعب العبور هم باشه. باید اگر تحفه‌ای می‌دهیم،
یه هبه‌ای قرارداد صلح نوشتیم،
کار راه انداز همه باشد.
تعداد بسیار زیادی از همکارا که با ما در ارتباط هستن نتونستن به این شبکه وصل بشن،
شبکه‌ای که آمد جور آموزش در کلاس را بکشد و معلم را به خانه ببرد.
از کانال شد ممنونم که بازم بر ما این کار انجام دادش، ولی
معلم را که درست و حسابی به خانه نیاورد هیچ، در کارنامه که برخی بچه ها هم گل کاشت.
امسال من خیلی یعنی افت کردم، ریاضیمو تجدید شدم.
روزهای اول آقای وزیر از استقبال روز شمار شاد میگفت.
بیش از 12 میلیون از دانش آموزان در شبکه شاد فعال شدند،
اما در گوشه های از ایران
سلام علیکم
برخی رنگ شاد را هم ندیدند.
دانش آموزان من در روستا زندگی میکنند و اونجا اینترنت بسیار ضعیفه، پدر مادرهاشون نمیتونستن که گوشه های هوشمند تهیه کنند.
حالا چند ماهی است این تحفه مهمان گوشه نشین برخی گوشی ها شده.
خاصیتش رو گوشیمه ولی استفاده نمیکنم.
این را نظرسنجی پورتال خود آموزش و پرورش میگوید.
آیا میزان اثر بخشی کمی و کیفی آموزش های مجازی مورد رضایت شما هست؟
قریب به 80% به این پرسش رأی منفی دادن. ما هم نظرات قابل تأمل شما رو دریافت کردیم.
من به عنوان یه دانش آموز خیلی بابت این برنامه اذیت شدم.
برنامه شاد رو کاملا بی اثر برای مناطق محروم میدونم.
حالا ضمن اینکه قطع و وصلی های بسیار زیاد داشت،
یعنی قشنگ یه ساعت باید میذاشی یه فیلم مثلا 40 دقیقه‌ای که درمون درس داده بودن رو بیاره.
نمیتونستم بفهمم خانم معلمم چی میگه. همه بچه‌های کلاسم همین مشکل رو داشتن. منم از گوشی ما رو ببینه، ما هم اون رو ببینیم، این داره بهتر معلوم.
قرار بود رایگان باشه و رایگان نیست و حتی اینترنت زیادی از دانش آموزای کم کرد.
در بعضی از مدارس فقط مدیر و معلم میتونستن اطلاعات بذارن، شاگردان امکان ارسال پیام نداشتن.
برنامه هشتگ گفتگوی امروز به چالش های شبکه شاد میپردازد. با ما همراه باشید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی
شبکه
هشتگ گفتگوی ها دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش.
خب به برنامه هشتگ گفتگو خوش آمدید. خب گزارش برنامه کاملا مشخص کرد که اصلا هیته گفتگوی برنامه ما امروز چه هست. برنامه اصلی ما عنوانش این انتخاب شده: چالش های پدر و مادرها و دانش آموزان در شبکه شاد. اجازه بدید من واژه چالش ها رو به چاله چوله ها در بیشتر ترجیح بدم، چون مثل جاده و معبری میمونه که گهگاه دست اندازه اتفاق میفته توش. مهمانان ما که یکی از مهمانان خاص ما اینجا است، از عزیزان ماست، از مهمانان گرانقدری که همیشه مزاحمشون بودیم، جناب دکتر رحیمیه رحمان عیسی‌زاده نشلی، رئیس گروه هوشمندسازی مدارس هستند و یکی از پایه‌گذاران اندیشه شبکه شاد در سالهای گذشته که ما امروز داریم رو می‌بینیم. دیگر مهمان گرانقدر ما جناب آقای صادق زنگنه هستند، مدیر توسعه خدمات فضای مجازی کودک در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تحلیلگران مبرز و منتقدان بسیار در واقع معتدل در این زمینه که خیلی شفاف با این موضوع صحبت می‌کنند. ما چند ماه یعنی سال گذشته با آقای عیسی‌زاده صحبت کردیم. دادم که بهتون خوش آمد میگم جناب عیسی‌زاده، جناب زنگنه عزیز، هر دو نازنین خوش آمدید. بریم سراغ اصل قصه چون میخوام فرصت برنامه کم هست. سال گذشته یادتون میاد راجع به تعداد رایانه ها صحبت میکردیم و شما میگفتید ما همه تلاشمون رو کردیم که مدارسمون در هر کجای ایران حد اقلی ها رو داشته باشه. ما اون موقع هنوز کرونا نداشتیم، بعد یهویی کرونا اومد که اصلا مثل طوفان همه چیز رو ریشه کن کرد. الان وضعیت چگونه است؟ چقدر مردم واقعا حق دارن بر شما خورده بگیرن و چقدر واقعا شما مظلوم بودید و جواب نداده اید؟ میخوام دو طرف رو ببینم. آقای عیسی‌زاده
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانتون و آرزوی سلامتی دارم برای همه هممیهنان عزیزم در این روزهای سخت. خیلی متشکرم از شما که به این موضوع پرداختید. ببینید ما توی حدود چند ماه گذشته با توجه به اتفاقاتی که خب در کشور افتاد و در دنیا افتاد، آموزش و پرورش بالاخره اوائل شاید مثلا تصور این بود که خیلی زود این داستان جمع شه، ولی ما یه برنامه برای تا پایان خرداد 99 رو در برنامه‌مون داشتیم و اون این بود که بالاخره از فضای مجازی بتونیم به بهترین نحو ممکن استفاده بکنیم. خب ما همیشه مشکلات زیرساختی رو در کشور داشتیم. حالا زیرساختی که میگم منظورم صرفاً زیرساخت مخابراتی نیست، بحث خود آموزش و توانمندسازی معلمان همیشه مد نظر ما بوده، نه ما برای این دوره فقط، بیش از دو دهه در آموزش پرورش تو این زمین ها کار شده، یعنی از دوره‌ای که ICDL در کشور ما شروع شد و ما آموزش معلمان رو شروع کردیم تا هوشمندسازی مدارس که دوره‌های هوشمندسازی رو به صورت جدی از سال 95 به صورت مجازی شروع کردیم و بعد بحث زیرساخت‌ها که تمام تلاشمون این بود که مدارسمون مجهز بشن به تجهیزات هوشمند و از سال گذشته، یعنی تیر ماه سال 97 ما یه کاری رو با وزارت ارتباطات شروع کردیم برای بحث ارتباط اینترنتی مدارس به یک دیگر،
یه اینترنت داخلی در کل مدارس،
اینترنت داخلی یا حالا اینترنت به اصطلاح داخلی بگیم. این کاراش واقعا شروع شده بود، یعنی ما مؤلفه هایی رو داشتیم برای این موضوع که نه برای کرونا، برای کشور همیشه پیش بینی کردیم به عنوان یک ابزار جایگزین، حالا یا اینکه در کنار آموزش های سنتی ما بتونیم اینو داشته باشیم. بالاخره این تفکر همیشه بوده، حالا در یک برهه از زمان نیازش بیشتر احساس شد، بنابراین تمام امکانات کشور برای این کار بسیج شد. واقعا این اتفاقی است که الان افتاده طوری که مثلا وقتی داره درازا میکشه یک زیست بوم جدید آموزش و پرورش در حال شکل گیریه که بر پایه آموزش‌های الکترونیکی و آموزش مجازی هستش.
خب ببینید اینو همه چیزایی بود که گفته بودید ما تو شنیده بودیم. امروز وضعیت چرا به اینجا رسیده؟ من میخوام اول آقای زنگنه حالا در این مورد صحبت کنیم.
بله بفهم مشکل چی از ما
بتونیم. آقای زنگنه تمام کاری که دوستان انجام دادن ما میدونیم توی دهه گذشته واقعا تلاش کردن شبانه روز صادقانه، ولی واقعیت اینه که به نتیجه نرسیدید. تجدید شدید آموزش و پرورش آقای عیسی‌زاده، تجدید شده. به نظر شما علت اگر تجدید نشده منو تصدیق کنید و بگید نه قبولم شده ما بعد میبینیم، اگرم تجدید شده ما تصدیق آقای زنگنه بازم بعد آقای عیسی‌زاده میتونم دلایلشو بگم.
سلام به شما مهمان عزیزتون و شنوندگان برنامه. من عرض کنم از نظر بند آموزش پرورش واقعا خیلی کند عمل میکنه. ما توی برنامه قبلم که با شما داشتیم اصرار و پافشاری ما بر این بود که چرا آموزش پرورش توی این مسیر با سرعت بیشتری گام نمیذاره، چرا آموزش الکترونیک جدید نمیگیره، چرا اجازه نمیده بچه ها و نسل جدید که وقتشون رو به تمامی یعنی اکثر اوقاتشون رو با موبایل سر میکنن، چرا اجازه نمیده که از این ابزار برای آموزش استفاده کنن، یک ساعتی رو در هفته به مدرسه بیارن. و خود شما اسماعیلی همتون میمانتای ایستازاده مخالف این بودید، میگفتین فضای مجازی الو بلو، میگفتین بابا این بچه ها اون ما نیستیم، اینا تو زندگیشون تو این فضاست.
از آره بحث خیلی داغی داشتیم اونجا سال گذشته
و من میگفتم یک روزی میاد که ما به این نتیجه میرسیم که باید تو این شرایط قرار بگیریم و عدو شد سبب خیر و کرونا این مزیت و حداقل تو این زمینه داشت که ما ورود کنیم به آموزش الکترونیک با بحث با یک جدیت بیشتری. اما خب همیشه شتاب زدگی و ضرب العجل بدون برنامه بودن ما رو دوچار کمکاستی هایی میکنه.
درست درست آقای زنگنه، ضمن قبول 100% حرف شما و پیشبینی درست علمی شما چون شخصی نبود، ما الان گیر کردیم آقای عیسی‌زاده بزرگوار توضیحتون درست، ولی بچه روستایی چه کار کنه؟ ما نمیتونیم توی حساب بکنیم این دست اون دست بکنیم. بچه شهری بخواد پدرمادرش یه کاری دارن میکنن، اما اون که تو روستاست چه باید بکنه؟ ما تعداد زیادی دانش آموز روستایی داریم، خود شما هم ریشه در سرزمین سبز مازندران و گیلان اینجا دارید و میدونید چقدر روستاها هستن بچه‌هایی که نیاز دارن. برای اونو چه کار میخواد بکنه آخر سر؟
ببینید آموزش مجازی به عنوان اولین و تنها ترین به اصطلاح روش برای یادگیری در دوران کرونا نیست جناب آقای اسماعیلی. ببینید الان بیش از 9 میلیون دانش آموز فقط در شبکه آموزشی دانش آموز یا شاد دارن فعالیت میکنن.
چند فرقم پدیاد نمیکنن اون فعالیت
نه نه اجازه بدید منظور این که میخوام بگم ما همه درست همه دسترسی ندارن، اولا به فضای مجازی همه دسترسی ندارن، حالا دلایل خاص خودشو داره خاصی توضیح میدم، ولی آموزش حضوری به عنوان اولین انتخاب در آموزش پرورش هست. آموزش در بستر تلویزیون که همکاران شما دارن زحمتش میکشن و همکاران آموزش پرورش و دبیران آموزگاران، این سر جای خودش که بالای 98% پوشش دهی رو در کشورمون داره. سومین روش که آموزش پرورش تلاش کرده و هیچ اجباری هم برای استفاده از اون نداره شبکه آموزشی دانش آموزه.
yes.
که خب پیشبینی این واقعا نبود که ما بتونیم مثلا بیش از 11 میلیون 700 هزار دانش آموز در این شبکه وارد شدن و احراز هویت شدن.
درسته،
یعنی به عنوان دانش آموز خودشون مطرح کردن و آماری که همین امروز ما استخراج کردیم بیش از 9 میلیون نفر دست کم 5 ساعت در طول هفته تو این فضای شاد فعالیتشون رو با استفاده از با کمک معلمانشون انجام دادن.
دوست.
و چهارمین که برای همون مناطق محروم بیشتر هست که اگر دسترسی به اینترنت نبود، که اگر دسترسی به شاد یا حتی تلویزیون نبود، بسته‌های آموزشی رو آموزش پرورش تهیه کرده و در اختیار این عزیزان گذاشته. اما به عنوان آموزش پرورش 4 تا زمینه، شاید حالا دوره بعد یعنی توی دوره‌های بعدی روش‌های دیگه‌ای هم پیش بینی بشه. و تازه شاد یا شبکه آموزشی دانش آموز به عنوان همه کاری که انجام، چون هر دفعه ما تحولی روی این ایجاد میکنه. شادی جدید نسبت به شادی قبل
شادی گذشته
خیلی تحول ایجاد کرده و به لحاظ زیر ساخت نه ببینید بله خب قطعا همینطوره. ببینید اگر ما مثلا بگیم 20 درصد راه رو رفتیم که الان شما توی صحبتاتون بوده که حالا فرض بر این که این درست باشه، ما مثلا برای امسال تا 50 درصد رو میتونیم پیش بینی کنیم و برای دورهای بعد ببینید بالاخره بیش از 100 سال آموزش پرورش رسمی کشور به اینجا رسیده. ما کمتر از یک سال، ما هنوز یک سال تموم نشده و شما نمره تجدیدی به آموزش پرورش میدین. بذارید یک سال تموم بشه.
نه چون نسبت به تو متعهدم، چون خودم معلمم بگونی.
بله ما
خودم
درک میکنم. امتحانمونو پس ندادیم.
نه یه سوزن به خودم بزنیم جواب لطفا. برای چون متعلق به خودمون هست، صادقانه میبینم. دو دوره دارید استفاده میکنید. دوره اول. منظورم سال گذشته نصف نیمه بود.
بله.
آزمایشی بود. الان ما حالا 20 درصد رفتیم. حالا جا داریم برای این قضیه. میخوام واقعا بپذیریم اول.
ما حدود یک ماه از سال تحصیلی رو به اصطلاح عبور کردیم ازش. خب امسال هم یه تدبیری وزیر محترم آموزش پرورش به خرج دادن و از 15 شهریور شروع کردن. خب ما در 15-16 روز اول سال تحصیلی خیلی از آمادگی ها رو در واقع این سامانه باید خودش رو نشون میداد، یعنی درسته. تا کار نمی کرد
ایراداتش معلوم نمی‌شد
آموزش و معلم، چون تغییرات اساسی روش ایجاد شده بود. بنابراین شما اجازه بدید به ما یک کمی تحمل داشته باشید. ما قطعا از شما نمره قبولی و از
ما مخلص شما هستیم. شما نمرتون قبوله چون قلبتون و وجودتون در خدمت مردمه. حالا سیستم ابزار درست خواهد شد. ما یه چه خبر بشنویم، برمیگردم آقای زنگنه باز در تحلیل و نقد خواهم بود. چه خبر رو هم بشنویم؟
چه خبر؟
همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو با تازه ترین اخبار و تازه ترین هشتگ ها راجع به موضوع امروز برنامه که همون شبکه شاده همراه شما هستم. من فاطمه حسن‌پور داغ‌ترین سوژه های کار برای فضای مجازی رو براتون مرور میکنم. هشتگ شاد هنوز تو شبکه های اجتماعی فعاله و سوژه داغ کار برای زیادیه. با این هشتگ اطلاع رسانی کردن که ابهامات و سوالات ویژه خانواده ها درباره این شبکه آموزشی قابل پیگیری و پاسخدهی هست، اونم با سامانه تلفنی 430-81 که با موبایل هم گفتن میتونن بهش پاسخ داده بشه و علت رایگان نبودن یا مشکلاتی که توی این زمینه دارن رو هم خانواده ها میتونن با شماره 195 اطلاع بدن.
مشتری که مورد نظر در دسترس نمیباشد
انشالله که میباشد. اما گفته شده که نسخه iOS و اندروید اپلیکیشن شاد در اختیار همه کاربران متقاضی هست. از طرفی خانواده ها اعلام کردند که نصب نسخه iOSش همچنان با مشکل مواجهه. الان حدود 10 میلیون کاربر داره و از روز 21 فروردین که خبر ایجاد شبکه آموزشی دانش آموزان یا همون شبکه آموزشی شاد اعلام شده، شاید دانش آموزان شاد شده باشن اما خانواده ها برای تحمیل هزینه های خط تلفن و گوشی های هوشمند همچنان ناشادند. گفتن با کمک مؤمنانه بریم به سراغ فرزندانمون تا مبادا هزینه آموزش مجازی منجر به ترک تحصیل فرزندان کشورمون بشه. کمپین های مؤمنانه زیادی راه اندازی کردن که تازه ترینش پویش لبخند رضایته که با مشارکت سازمان بسیج فرهنگیان راه اندازی شده و قراره که فصل پاییز و زمستان داغ داغ بشه.
یعنی همه لبخند به هم فقط بزنن.
انشالله. تازه ترین خبری هم که از آقای حبیبی توی خبرگزاری ها منتشر شده با هشتگ شاد که ایشون مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش هستن، گفته شده شاد سرعت گرفت. گفتن با افزایش پهنای باند اینترنت قابلیت‌هاش فعال‌تر شده و اینترنت سریع‌تر شده و قراره که سرعت شاد هم بیشتر بشه. حالا ما باید منتظر باشیم نظر کاربرای واقعی یا همون دانش آموزان و معلمان رو در
ببینید بیا واقع بینا نگاه بکنیم، سطح انتظار من از شبکه شاد به من یک والد ممکنه چیزی نباشه که در توان اونها باشه، اما اجازه بدید کارشناس اصلی این قصه جناب زنگنه صبح اگه خبرو تموم شده باشه.
خب خبرو که زیاده، کاربرای زیادی تو این ارتباط اطلاع رسانی کردن، ولی گفتن که از مشکلاتی که وجود داره آلی. اینه که فرصت ارائه هر درس توی این فضا کوتاه، مطالب خیلی سریع مطرح میشه و فرصت تکرار و تمرین رو نداره. مشکل ارسال فیلم در شبکه شاد هم به وفور دیده میشه و همینطور مشکل حضور غیاب دانش آموزان که شده سوژه طنز خیلی از کاربران.
درود بر شما جناب زنگنه، شما از لحاظ علمی رو بررسی بکنیم واقعا چقدرش زیر ساختش برمیگرده به آموزش پرورش و چرا مشکلی، چقدر مخابراتمونه، چقدر مال مردممونه، بخیر یه ضلع مثلث هر کدوم هستن دیگه، هر کدوم سهم خودمون رو بپذیریم. آیا ما باید انتظاراتمون رو واقعا منطقی تر بکنیم یا نه واقعا آموزش پرورش باید هی انگولکش بکنیم که زودتر کار بکنه، بیشتر کار بکنه، یا با وزارت مخابرات ما نق بزنیم و غر بزنیم که زودتر کارش انجام بده؟ کدام یک؟
ببینید ارتباطات تا به امروز 95% از جمعیت کشور رو به اینترنت وصل کرده و شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات که نداریم، قربونتون برم، شبکه ملی اطلاعات نداریم ما که.
ببینید شبکه ملی اطلاعات به تمام برمیگرده به این که شما منظورتون از شبکه ملی اطلاعات چیه. تمام داده هایی که در داخل ساخته میشه روی یک بستری در داخل ارائه میشه که ما بهش میگیم شبکه ملی اطلاعات، و وقتی اینا به هم وصل میشن از طریق اینترنت و شبکه داخلی ما این اسمش میذاریم شبکه ملی اطلاعات.
شما چون تولید محتوا مد نظرتونه دیگه؟ دقیقا
نه، تولید محتوا بر عهده ارتباطات نیست. حالا داریم از بحث
این... نه نمیخوام دور بشیم، میخوام بگم زیر شبکه ساختار اینترنت هستن، ما اینجوری بگیم دیگه.
بله بله 95% جمعیت به اینترنت تا الان وصل شدن و ارتباطات پیگیر این است که تا پایان دولت این رو به 100% برسونه. اما مشکلی که در زمینه شاد هست اینه که اصولا مربوط به نگاه آموزش پرورشه. چرا آموزش پرورش خودش رو درگیر یک پلتفرم کرده به اسم شاد؟ چرا دانش آموز حق انتخاب از اپلیکیشن دیگه ای نداره؟ آیا ما همه دانش آموزان ایران رو میتونیم جمع کنیم توی مدرسه؟ یا ما در هر منطقه، در هر کوچه، هر خیابون مدرسه جداگونه ای داریم و هر کس به تناسب خودش به فاصلهش میره از در مدرسه ای که میخواد ثبت نام کنه و این ترافیک به وجود نمیاره؟
این یه دونه کاملا به حقه که اصلا قدرت انتخاب به ما ندادن، که اونم برمیگرده پاسخش آقای ایسازاده حتما خواهند داد.
ببینید آموزش کلن آموزش الکترونیک
یکم نزدیکتر میشه ازم صداتون بهتر بشه.
آموزش الکترونیک بر پایه 3 محور، یکی زیر ساخت هست که ارتباطات هست در کارش انجام میده و احتمالا ایستاد هم تصدیق میکنن و حالا شما در خبرها میشنوید که خیلی از جا، خیلی از روستاهای دور افتاده الان اینترنت دارن. یک بخشش تولید محتواست که بر عهده وزارت آموزش پرورش. آموزش پرورش تو این قسمت داره به گونه به نظر من راه اشتباهی میره، یعنی محتوا رو محتوای آنلاین میبینه. یعنی هر معلم باید هر روز بشینه با دانش آموزانش درس بده توی سیستم انحصاری که شاد هست و به جای اینکه بتونه، به جای که استفاده کنه از یک آموزش آفلاین، شما کل محتوای درس ریاضی رو توسط مثلا بهترین معلم‌ها میتونید حاضر کنین، یک جای بار بذارین، بگین دانش آموزا برن ازش استفاده کنن، سوال داشتن بیان بپرسن. آموزش پرورش در نهایت باید چیکار کنه؟ تصدیق بده به این دانش آموز که آیا تو درس تو خوب خوندی یا نخوندی، نه اینکه هر روز معلمو بذاره یه بخشی از ترافیک کشور رو بگیره سر اون کلاس حاضر باشه و که دانش آموز.
نه من برمیگردم به شما حتما فرصت خواهیم داد. خب این بخش دوم، بخش سوم، چون وقت خیلی ما 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم تو پایان برنامه.
بخش سوم لایه خدمات هست. خدمات یک بازار بزرگی هست که انحصار رو بر می‌داره. یعنی بسیاری از جوانان خلاق هستند که تو زمینای مختلف آموزش مجازی، تولید محتوای واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، AR و VR کار میکنن تو خیلی حوزه‌های مختلف آموزشی. ولی اینا راه ندارن به آموزش پرورش. دفعه قبلا تو برنامه قبلا گفتیم دیوار بزرگی از تعصب دور آموزش پرورش
خب،
گرفته شده.
ممنون، متشکرم. سهم خانواده ها رو هم بگین.
خانواده
چقدرش واقعا مردم واقعی دارن میبینن، چقدرم واقعا دیگه یه مقدار انتظار بیش از حد شاید
ببینید
خانواده رو رعایت بکنیم، بعد من به دلایل میپردازیم. حتما
خانواده اونجایی که در عمل دانش آموز وارد یک سیستمی میشه که مشکلات داره، خب به حقه، چون واقعا ساعت استفاده از اون ترافیک کشور مشخصه، بار زیادی داره تحمل میکنه این سیستم. ولی از اینکه چرا ما اونو مجبور کردیم بیاد فقط از این سیستم استفاده کنه.
خب ممنون، متشکرم. آقای زنگن، خیلی نکته جالبیه. بذارید من یه واقعیت خدمتتون میگم. نظام آموزش پرورشمون، یعنی شما وزارت آموزش پرورش میخواید یه قلم بهش معرفی بکنی، انقدر قواعدی دست و پاگیر داره به عنوان یک تولید کننده قلم که هزاران فیلتر رو باید رد کنه تا این قلم بتونه تو مدرسه به بچه فروخته بشه. این وجود داره، مشکل واقعا ساختاری هست، اینو بپذیریم. چه برسه به فضای مجازی که دیگه عرصه رقابت‌های کلانه که روی اصلی صحبت آقای زنگن با این مسئله کی حل میشه. ببینید، نمیخواید حاضر هستید که 3 تا 4 تا اپراتور مختلف بیان با شما کمک بکنن همه خدمات رو تقسیم کنن 24 ساعت به درتون بخوره، که من نمیدونم دلایلش چیه.
خواهش می‌کنم ببینید، همین مطلب آخر شروع کنم که اینجوری نیست. الان همه اپراتورهای کشور دارن کمک میکنن. جناب آقای اسماعیلی، همه زیرساخت کشور، تمام بخش سرویس دهنده ها دارن کمک میکنن. اولا اینو من نقض میکنم، پس فقط اپراتور خاصی نیست، تمام اپراتورها دارن کمک میکنن. من تو اون پلتفرمه به لحاظ زیرساختی تمام زیرساخت کشور و همه اپراتورها هستن. به لحاظ پلتفرمی خب آموزش پرورش اومده با متخصصان خودش، یعنی متخصصان تعلیم تربیت و فناوری اطلاعات و متخصصان اپراتور خاصی نشست و یک پلتفرمی رو برای آموزش پرورش طراحی کردن که یعنی در واقع یک گروهی هستن که از متخصصان آموزش پرورش و متخصصان فناوری کشور توش هستن. این
بازم داخلیه.
برای داخلیه کاملا.
نه نه، من موضوعم اینجاست که بازم خودتون در خودتون هست.
حالا اجازه بخش بعدی رو توضیح میدم. ببینید، ما دستورالعمل فعالیت بخش خصوصی در شبکه آموزشی دانش آموز طراحی شده و ارسال شده، توسط وزیر امضا شد و کل کشور ارسال شد که همه بخش خصوصی که قبلا هم داشتن فعالیت میکردن و فعالیتشون ادامه میدن، مون تا میان در قالب شاد قرار میگیرن. یعنی لینکی از این بخش خصوصی در شاد قرار میگیره که در واقع بالاخره آموزش پرورش باید روی اینها نظارت داشته باشه. اینطور نیست، همه بخش خصوصی طی این بخشنامه وارد این مجموعه میشن. اینطور نیست که بخش خصوصی نتونه کار بکنه. نکته بعدی و بسیار مهم اینه که ما عموم کشور رو باید ببینیم، عموم دانش آموزان رو باید ببینیم. ما نمیتونیم همه بخش‌های خصوصی رو فقط درگیر بکنیم. بنابراین آموزش پرورش لازم بود یک فضایی که مثل آموزش پرورش رسمی کشور که به صورت رایگان در اختیار میذاره این حالت رو اعمال بکنه. بنابراین همه چیزش رایگانه، یعنی حتی برای اینترنتش هم فکر شده که در واقع خب خود ریاست محترم جمهوری به صلاح هماهنگ کردن، وزیر ارتباطات هم همکاری کردن و الان اینترنت شاد رو، یعنی تمام آموزش در بستر شاد کاملا رایگانه. این امکاناتی بود که بالاخره آموزش پرورش باید به لحاظ رسالت خودش این کار رو انجام میداد. اما یه نکته‌ای که آقای
بس آفلاین بود، آموزش‌های آنلاین،
آموزش آفلاین رو من خدمتتون بگم، من خواهش می‌کنم آقای زنگنه حتما ببینن این برنامه رو. اون نصف برنامه شاد از سایت shad.ir رایگانه، برای همه میتونن دانلود بکنن، نصب بکنن. یه خدمات عمومی رو به مردم ارائه میده، یعنی نیازی نیست شما حتما معلم، دانش آموز یا مدیر باشید. بنابراین شما تو محتواهای رسمی که الان من خدمت شما اینجا نشون میدم، تمام دوره‌های تحصیلی اینجا هست، حتی برای محتوای استثنایی.
درسته.
حتی برای استثنایی. بنابراین شما وقتی روی هر کدوم از این دوره‌ها میرید، محتواهای درسی رو میبینید که روی هر درسی که شما میزنید به صورت بخش به بخش میبینید. یعنی توی دوره گذشته ما یک کتاب رو کلا در یک کانال گذاشته بودیم که اونجا میتونستن ببینن
ولی حالا اومدیم هر جلسه درسی رو جداگانه و یکی از مزیت‌های دیگه اینه که اون روش‌های تدریس یا اون بحث پداگوژی در اینجا کاملا رعایت شده، چون که مثلا یک بخش از یک درس رو توسط چند تا معلم داره تدریس میشه. دانش آموز من حتی اگر معلم خوب که البته همه معلمان ما خوب هستن بی بهره باشه، میتونه از طریق این روش آموزش های مختلف رو ببینه.
نه همه معلمان ما خوب نیستن.
بله
نه ببخشید ضمن احترام دارم میگم، از صدای مردم بشن تلفن ها رو بله. بعد راجبه این قضیه هم صحبت میکنیم.
متشکرم از برنامه‌تون. فقط در رابطه با برنامه شاد می‌خواستم بگم که لطفاً بفرمایید با توجه به اینکه آموزش مجازی حتماً باید تلفن همراهی که براش استفاده می‌کنیم اندرویدش 5 به بالا باشه، الان وضعیت بچه‌هایی که توانایی مالی تهیه تلفن همراه رو ندارن